بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز و ادامه جلسه گذشته رو پیگیری میکنیم. در جلسه گذشته مباحثی رو پیرامون واژه فعله و کیفه و همچنین رؤیت عرض کردیم. حالا به برخی از مباحثی که در لابلای مطالب عرض میشه بعدها ممکنه دوباره برگردیم و یک مقدار عمیق‌تر بهش بپردازیم یا از زاویه دیگری بهش نگاه بکنیم. بعد دیروز عرض شد که واژه فعله مترادف‌هایی داره، حالا مترادف نه به معنای واقعیش، که عرض کردیم برخی از اندیشمندان قائل هستند که ما اصلا مترادف نداریم، چون تمامی افعال، تمامی واژه‌ها یک فرق‌های خیلی ریزی با هم دارن که گفتیم جناب ابو هلال عسکری در کتاب الفروق اللغویه این فرقها رو اونجا ذکر کرده. حالا ما در قرآن هم ماده فعله رو داریم، هم عمله هم صنعه، یصنعون، یعملون، یفعلون و مشتقات دیگری. میخوایم یک فرق حالا ظاهری بین اینها رو استفاده بکنیم و از اونجا پی ببریم به اینکه چرا خدای متعال در اینجا فعله به کار برده و نفرموده علم تر کیف صنع ربک، علم تر کیف عمل ربک و فعله فرموده. خب در کتاب التحقیق و که کتاب جناب علامه مصطفوی هست که عرض کردیم بیشتر روی کرده اصل واحد رو دارن و به دنبال این هستن که واژگان رو به ریشه واحدی برگردونن، استعمالات مختلف رو نگاه میکنن و یک ریشه واحدی رو استفاده میکنن. ایشون میفرماید که اصل واحد در این ماده، در ماده فعله، ایجاد عمله. یعنی چی؟ یعنی چه فرقی داره با این عمله؟ می‌فرماید که هر جا ما بخوایم عمل رو، کال رو نسبت به فاعل بدیم، یعنی از این جهت نگاه بکنیم که این کار از فلان فاعل صادر شده، این جهت رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، جهت صدوری فعل رو، اون موقع میگن فعل. اما اگه جهت وقوعی در نظر گرفته بشه، جهت وقوعی در خارج، اینجا میگن عمل. یعنی چی جهت وقوعی؟ یعنی اینکه این کاری که الان در خارج محقق شد کار درستی بود، غلطی بود، پسندیده ای بود، چی بود؟ اگه اینجور جهت ها رو ما در نظر بگیریم، اینجا باید عمل به کار بگیریم. لذا شما میبینید در قرآن مثلا میاد میفرماید عمل مفسدین، عمل صالح، عملو از صالحات. یعنی یک وصفی، یک صفتی برای خود عمل و کار ذکر میکنن. اگه جنبه وقوعی و جهت وقوعی در نظر گرفته بشه، اینجا عمل میارن، واژه عمل. اما اونجایی که ما به جهتش کار نداریم، که این کار درست بود، غلط بود، بعد خوب بود، بد بود، ما با اونش کار نداریم، فقط از این جهت کار داریم که این صادر شده، یک کاریه و فاعل اینو صادر کرده، اینجا دیگه فعله به کار میبرن. این یه دونه فرق بین فعله با عمله. فرق دوم که مرحوم علامه ذکر کردن، میفرمایند منظور از عمل همان فعله و فرق بین عمل و فعل به طوری که راغب مفرد در مفردات گفته اینه که عمل بیشتر در فعلی استعمال میشه که با قصد و اراده باشه، به همین جهت کارهای حیوانات و جمادات رو به ندرت عمل میگن، چون حیوانات و جمادات با قصد و اراده جدی انجام نمیدن مثل ماها، و باز به همین جهت عمل را به دو وصف صلاح و فساد توصیف میکنن و میگوین فلان عمل صالح است و آن دیگری فاسد، ولی فعل به این دو صفت توصیف نمیشه. خب میبینید اینا نزدیک به همن دیگه، لذا در اینجا واژه فعله به کار رفته، چون معنا نداره که ما کار خدا رو توصیف بکنیم به صالح و فاسد و و اینها. اینجا عمدتا خدای متعال میخواد بفهمد که ببین چه کاری انجام شده، چه کار با عظمتی اینجا انجام شده. ما با خود کار داریم، با خود اون فعل کار داریم، لذا فعله استفاده شده. نمیخوایم بگیم اینجا کار خدا جهتش چی بود، نه. و عمدتاً اون نفس کار و اینکه خدا این کار رو انجام داده و از خدا صادر شده، فعل الهی، بنابراین از این واژه استفاده کرده. بعد واژه دیگر واژه رب هست. واژه رب، عرض کنم که اولا ما به ریشه که مراجعه میکنیم، من نوعی مقداری برجسته کنم، بله، ریشه، ریشش رببه، یه احتمال داره از ربیه، یه احتمال داره از ربوه باشه. الان شما واژه تربیت رو که نگاه میکنید که خیلی نزدیک به ربه، اونجا هم همین بحث هست. وقتی به لغت مراجعه میکنیم میبینیم که از ربوه گرفته شده، را با با، رب بر وزن فعل و صفت مشبه هست دیگه. حالا برخی گفتن که این بر اسم فاعل بوده، بعد الفش افتاده، رابب بوده، بر وزن فاعل رابب ادغام شده با در با، شده راب، بعد شده رب، مثل ردده هم همینجوری میگن دیگه، بر وزن فاعلش میشه رادد، بعد ادغام میشه در هم میشه راد، بعد میشه رد. خب حالا کاری با اون نداریم. پس این رببه ریشه همین واژه رب هست، اما مهم معناشه. معنا رو وقتی به مفردات راغب یا همین مقایس اللغه یا همون التحقیق، سایر کتاب ها هم همینجور اکثرا مراجعه میکنید، میبینید که این دوتا معنا درش نهفته شده. رب به مالک مدبر میگن. اگر شخصی مالک یک شیئی باشد و علاوه بر مالکیت به امور اون شیء هم رسیدگی بکنه، به اون شخص، به اون فرد میگن رب. الان ماها فرض کنیم یک گوشی داریم، مالکش هستیم و ازش مراقبت میکنیم، امور گوشی با ماست، ما میشیم رب گوشی. یک چوپانی گوسفندانی داره و مالکشونه، امورش رو هم رسیدگی میکنه، امور این گوسفندان رو، بهش میگن رب. وقتی ابرهه با اون سپاه عظیمش وارد مکه شد و اون سپاه و لشکر بسیار با عظمت رو اهل مکه دیدن، اینا گذاشتن فرار کردن به کوها و صحرا و اینها، ولی جناب عبدالمطلب پدر بزرگ جد پیغمبر اکرم نرفت و توصیه کرد ابرهه رو که این کار رو نکن، به جنگ با خدا نرو، اونم گوش نداد. بعد اونجاست که این جمله معروف از ابن المطلب رو ما الان اطلاع داریم که اونجا فرمود انا رب الابل وللبیت ربون. حالا ظاهرا یه عده‌ای گفتن که خب الان شما میخوای چیکار کنی؟ گفت من رب شترهای خودم هم، یعنی مالکشونم، مدبرشونم، رسیدگی میکنم بهشون، تربیتشون میکنم، بیتم رب داره، صاحب داره خودش، و این جمله رو اونجا گفته. بنابراین رب یک چنین واژه‌ایه، معنای لغویش اینه و مرحوم علامه هم روی این تأکید دارن. و این رو داخل پرانتز عرض بکنم که برخی از واژگان در قرآن هست که اینها واژه‌های کلیدی بلکه شاه کلیدن. یکیش همین واژه رب هست. اصلا واژه رب با تمام وجود با انسان ارتباط برقرار میکنه. ربوبیت خدای متعال واقعا در متن زندگی بشر محققه، ولی حالا بشر خودش رو تحت ربوبیت خدا قرار نمیده. فرق مسلمون ها با غرب اینه دیگه، ماها علاوه بر این که قبول داریم خالق ما الله تبارک و تعالی است، قبول داریم که رب ما هم اوست، یعنی اداره ما به دست اوست. اما در غرب نهایتاً خالقیت رو قبول دارن، میگن خدا ما رو خلق کرده ولی تربیت و تدبیر ما به دست خودمونه، ما رب نداریم. در حالی که خدای متعال میفرماید الله خالق و کل شیء رب بکن، رب بکن. اصلا مگه میشه ربوبیت از خالقیت جدا بشه؟ بنابراین رب یعنی خدا مالک است و به امور مملوک خودش رسیدگی میکنه. اصلا کاملا امر مملوک به دست مالکه، او تصمیم میگیره که این مملوک چجوری زندگی بکنه، به کجا بره، چه کار بکنه، سبک زندگیش چجوری باشه، رشدش، نموش. منتها این مالکیتی که اینجا ما میگیم مثل مالکیت های من و شما نیست که مالکیت هامون اعتباریه. اینو بحثشو مرحوم علامه در تفسیر سوره هم در المیزان مفصلا فرمودن و این تفسیر سوره هم یکی از تفاسیریه که یکی از بخشهای از تفسیر المیزانی که حتما باید ماها ببینیم، چون هر روز باش سر و کار داریم، روزانه حداقل 10 بار این سوره رو میخونیم. ام الکتاب، مادر قرآنه، و فضائلی برای این سوره شمردن که لا یوسفه، از حد توصیف ما خارجه. خب بنده اینجا یک نکته رو میخوام به مناسبت اینکه این واژه ها رو داریم اینجا توضیح میدیم عرض بکنم. اونم عبارت است از اینکه این نوع واژه شناسی قرآنی، این که ما از واژه بتونیم اون معنایی که خدای متعال هم مد نظرش هست و اراده کرده حداقل نزدیک بشیم به اون، خب این یک سبکیه. نمیشه با یه دونه المنجد معنا رو دریافت کرد. لذا ما توصیه میکنیم که یک دوره یا حداقل بخشی از یک دوره ترجمان وحی که استاد فیاض بخش از شاگردان آیت الله سعادت پرور رضوان الله علیه در برنامه رادیویی، حالا ظاهرا در رادیو قرآن بوده یا رادیو معارف، صوت‌های مختلفی رو اونجا ضبط شده، تنظیم شده، ایشون ارائه دادن. همین واژگان سوره هم، واژگان آیت الکرسی، واژگان جزء سی که هم در سایت نمو موجوده در بخش لغت، هم در سایت جلوه نور علوی. توصیه‌مون اینه که همه یک دور حداقل یه 10-15 تا صوت رو ملاحظه بکنن تا با اون سبک آشنا بشن. بسیار بسیار این تدریس های مفیدی هست و 20 دقیقه 20 دقیقه تنظیم شده، انسان میتونه در اوقات مختلف گوش بگیره. چون استاد فیاض بخش خودشون هم به هر حال ادیب هستن و الحمدلله دروس حوزوی رو خیلی جدی پیگیری کردن و اعتقاد به همین اصل واحد هم دارن و طبق همون رو کرد دارن میرن جلو. خب مطلب بعدی که اینجا میخوایم عرض بکنیم اینه که چرا خدای متعال فعله رو اسناد داد به ربکه. میتونست بفرماید الم تر کیف فعل الله، آیا ندیدی که چگونه الله، چه کار کرد الله با اصحاب فیل؟ اما ربکه آورده. خب این که رب اضافه شده به کاف که اینم خطاب پیغمبره، این رب که اضافه شده به کاف این نکته‌ای داره. رب تو یعنی تو تحت ربوبیت خدای متعال هستی. آیا ندیدی رب تو با اصحاب فیل چی کار کرد؟ یعنی اینی که اصحاب فیل رو زد در بوداغونشون کرد، این در راستای ربوبیت تو بود. خیلی نکته مهمیه. یعنی میخواد بگه که یک واقعه ای نیست که کلن برکنار باشه. یعنی تو باید استفاده تربیتیت رو ببری. نگیم که به ما چه ربطی داره، الانش هم اینجوریه. این ربکه درست خطاب پیغمبره، ولی در روایات داریم که این خطابهایی که به پیغمبر شده غیر از موارد خاص، غیر از برخی از موارد خاص، همش خطابهای عمومی هن. یعنی از باب، معمولا اینجوری میگن دیگه، به در میگیم دیوار بشنوه. این یه ضرب المثلی حالا تو زبان عربی داره که حالا من نخواستم اون رو بگم. لذا اینجا ما هیچ دلیلی نداریم که بگیم اینجا فقط خطاب خود پیغمبره. بله، مثلا در بحث نماز شب داریم که اون خطاب اختصاصی پیغمبره که خدا نماز شب رو بر پیغمبر واجب کرد. نماز شب بر ما واجب نیست، برامو مستحب به مؤکده. اونجا بله میگیم اختصاصیه، اما اینجا نه، اختصاصی نیست. لذا من و شمایی که داریم این سوره رو میخونیم باید ببینیم از این که خدای متعال 1400 سال پیش سپاه ابرهه رو با اون وضع به هلاکت رسون، کیف فعله، اینو ما چجوری در ربوبیت خدای متعال مشاهده میکنیم و چجوری استفاده تربیتی میکنیم از خودمون. این نکتش همینه. کسی میتونه این وجه ربوبیت رو اینجا متوجه بشه که خودش تحت تربیت باشه. کسی که خودش رو تحت ربوبیت خدای متعال قرار نداده، خدا رو رب خودش هنوز انتخاب نکرده، درسته نماز میخونه، روزه میگیره، ولی هنوز خدا رو به عنوان رب انتخاب نکرده، بر نگزیده، هنوز سیر تربیتی و معنوی، حرکت معنوی به سوی رب رو شروع نکرده. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. میگه ای انسان، تو اصلا باید حرکت کنی به سمت رب، و این رب یافتنی است، دیدنی است، این رب فهمیدنی نیست. فقط تو ذهنمون بگیم خب لغتش رو که فهمیدیم، معناش رو هم دونستیم، تمام شد. نه خیر، کسی میتونه علمتره رو احساس بکنه که اون رب رو احساس کرده. رب بکه دیدید، مثلا بلا تشبیه، بلا تشبیه، الان مادری بیاد به فرزندش بگه، یا مثلا پدرش بیاد بگه، پدر بچه رو از یه خطری نجات داده، حالا میاد میگه که ندیدی من چجوری اون حیوانه رو مثلا پرتش کردم اونور؟ اینجوری نمیگه، میگه ندیدی پدر تو چی کار کرد؟ یعنی چی؟ یعنی اون توجه کنه که من وظیفه پدریم رو انجام دادم، حقی داشت، حقی تو برگردن من داری. حالا اینجا بحث حقوق رو من نمیخوام مطرح کنم، بلا تشبیه رو عرض کردم. یعنی اینجا توجه بکن که من رب تو هم و قشنگ توجه دارم به تو که تو الان در چه وضعیتی هستی و دشمنا دارن چی کار میکنن. اگه خودت در مسیر ربوبیت الهی خوب تنظیم بکنی خودت رو، اینا خیلی قابل مشاهده است. پس این یک نکته خیلی مهمه که حالا بزرگان باید تفصیل بفرماین. علم تره کیفه فعل ربک. خب حالا اون تره هم مشخص میشه اینجا. آیا ندیدی؟ این دیدن رو هم گفتیم دیگه. این دیدن از بس این واقعه هم مهم بوده، هم مشهور بوده، هم واضح و روشن بوده، که با اینکه مثلا یه 30 سال ازش گذشته، 40 سال ازش گذشته، کأنه همین حالا انجام شده. یعنی از خاطره ها هم فراموش نشده، به حدی که مبدا تاریخ شد دیگه، عام الفیل. اصلا همه با اون خودشون رو تنظیم میکردن که آقا من 2 سال بعد از عام الفیل این کارو خواهم کرد. 40 سال قبل از عام الفیل یک چنین کاری انجام شد. بنابراین از بس یقینی بوده، مشهود بوده، با تره اومده، با ماده رؤیت اومده. خب آیا ندیدی فعل رب خودت رو؟ حالا یک مقدار اگه بخوایم معرفتی نگاه بکنیم، میخواد توحید افعالی رو بگه، میگه آیا فعل رب رو مشاهده نکردی؟ خیلی عجیبه. نگاه کنید، وقتی یک واقعه ای اتفاق میفته، اونهایی که اهل توحید نیستن فوری اون سببها رو نگاه میکنن، اون سببهای نزدیک رو. مثلا وقتی بارون میباره میگن ابرهای بارانزا آمد، دیگه از ابرهای بارانزا بالاتر رو نمیبینن، نمیفهمن، متوجه نمیشن. الان اینجا اونی که سپاه ابر رو زد در بوداغون کرد، در ظاهر طیرن ابابیل بود، ترمیهم به حجارت منسجیل بود، اما خدای متعال اون رو نمیخواد اول بگه، اونا رو بعدم میگه. میاد میگه ندیدی ربت چی کار کرد؟ یعنی چی؟ یعنی تو وقتی طیر ابابیل اومد نباید طیر ابابیل رو ببینی، باید رب رو ببینی. و این اسناد فعل به رب اسناد حقیقیه، که حالا انشاءالله یک جلسه راجع به اسناد حقیقی و مجازی توضیح خواهیم داد، که با توجه به این که این کتاب های بلاغت نوشته اهل سنتن، یک مقدار با مبانی توحیدی ما برخی جاهاش سازگار نیست این بحث اسنادها و اینها. که الان ممکنه یک کسی بیاد بگه بله اینجا هم اسناد مجازیه، چرا؟ چون طیر اینو انداخته. نه خیر، از ابدا اینجوری نیست. بعد پس اینجا اولین آیه میخواد این رو به ما قشنگ تفهیم بکنه، شیرفهم بکنه، که تو باید فعل رب رو مشاهده بکنی در این واقعه بسیار بزرگ، که همه انسان‌ها توجهشون معطوف میشه به اون طیر ابابیل. شما فرض کن، حالا رسانه ها هم بعید میدونن بتونن یک چنین چیز رو به تصویر بکشن، ولی حالا اگه اومدیم به تصویر کشیدن، جوری تصویر کردن که مثلا آسمان پر از طیر ابابیل شد و انسان تونست یک مقدار اینو لمس بکنه که الان طیر ابابیل یعنی چه و اون واقعه رو یک مقدار در ذهن خودش تصور بکنه، ذهنش نره سراغ طیر، ذهنش فوری بره سراغ رب، ببینه که رب داره مدیریت میکنه این طیر ابابیل رو. پیغمبر اکرم دین اسلام رو که آورد به عنوان آخرین دین و خاتم انبیا، مبنای قرآن اینه که توحید رو به ما ارائه بده، برسونه و در زندگی ما لمس بکنیم. لذا شما میبینید پدیده های طبیعی رو هم خدای متعال اینجا داره به خودش اسناد میده. خدای متعال هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، بادها رو فرستاد. خدای متعال نمیدونم دریاها را چه کار کرد، کوها را چه کار کرد، همش رو داره اسناد میده به رب و خدا. یعنی چی؟ یعنی ای انسان، این دین اسلام تو رو میخواد به مشاهده توحید افعالی و بالاتر برسونه. تا کی میخوای گوسفند و گاو و طیر و اینها رو ببینی؟ تا کی میخوای در این دامگه سرت پایین باشه؟ نه، نگاه نکن که بالا طیر هست، نه، بالاتر از اونو ببین. ببین این طیر رو کی فرستاد. حالا در ادامه آیه داریم دیگه، و ارسل، به 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 چه تعبیر جالبه، و ارسل علیهم طیرن ابابیل. ارسل یعنی فرستاد، فاعلش کیه؟ رب. رب فرستاد، یعنی نگاه نکن به این طیر، اینم ابزاره، نگاه کن ببین کی فرستاد این رو، نگاه کن ببین چرا فرستاد. همش در دایره ربوبیته. اگر کسی در مسیر تربیت توحیدی باشه اینا رو میتونه متوجه بشه، اگه در مسیر تربیت نفس نباشه، در مسیر تربیت توحیدی نباشه، ها، خب شما میرید نگاه میکنید تفاسیر اهل سنت، حتی شیعیانش، حالا نمیگم همه، یه عده تا به اینجاها میرسن صحبت از مجاز و استعاره و مجاز عقلی و از این حرفا میکنن. آیه صریحه، علم تر کیف فعل ربک، حالا من نمیتونم فعل خدا رو ببینم، مشکل از منه، مشکل از اینه که من نمیتونم ببینم، چشم بسته است. و الله خدای متعال قشنگ داره توضیح میده، علم تر، رؤیت، فعل، بعد ارسل، علم یجعل، یا کنید اینا همش فاعلش خداست، علم یجعل کیده هم فی تزدید، و ارسل علیهم، تا میرسه به طیر که میرسه، حالا طیر به هر حال فعل خودشون باید به خودشون نسبت داده بشه، ترمیه مال طیره، ولی اون اثر کار طیر اون مال خداست. فجعلهم کاسف ماکول، جعله باز دوباره ضمیرش به رب برمیگرده، نه به طیر. یعنی در این 5 آیه، علم تر کیف فعل، بعد علم یجعل، بعد و ارسل، آخرین آیه هم که فجعله، این 4 ضمیرا برمیگرده به رب، یه دونه این وسط ضمیر به طیر برمیگرده، اونم چون آخرین مرحله فعله. و الا اثرگذاری کار مال حضرت ربه. و واژه رب اگر بدون مضاف الیه بیاد، یعنی رب العالمین، رب الناس، حالا اگه بدون همین جوری خالی بیاد، یعنی رب بیاد، اختصاص به خدای عزوجل داره. این هم از اختصاصات واژه رب هست. خب دیگه بیش از این عزیزان رو خسته نمی کنیم، همین مقدار بسه، ولی این نکته‌ای که اینجا عرض کردیم خیلی نکته مهمیه، علامه خیلی روش تأکید داره و میفرماید که اصلا خدای متعال در قرآن خودش رو اینجوری معرفی کرده. یعنی ما در کل 6000 و چند تا آیه قرآن هیچ آیه ای برای اثبات وجود خدا نداریم، همش برای اثبات صفات خداست. چرا نداریم؟ وجود خدا رو چرا اثبات نمی کنه؟ به خاطر اینکه وجود خدا واضحه، بدیهیه، فطریه. اثبات اصل وجود خدا رو نداریم، اثبات وحدانیت، صفات، همین فعل الهی، اینا رو داریم و خدا میخواد بگه که ببین اینا، چشتو باز کن ببین. خب برای جلسه بعد عزیزان رو معنای با یه تأملی بفرماین. علم تر کیف فعل ب اصحاب، کیف فعل ربک ب اصحاب الفیل، این با چیه؟ بعد اصحاب جمع چیه؟ ریشش چیه؟ اینجا به چه معناست؟ بعد فیل، فیل چه واژه‌ایه؟ بعد جمع، اسم جمع، اسم جنس، نمیدونم علم، اینا یه مقداری باز بشه تا انشالله بتونیم یک جمع‌بندی از آیه اول داشته باشیم. حالا آیه دوم هم میتونید یک نظری مجدداً بیاندازید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.